چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایی دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری بری هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه.
به به به، سلام علیکم، حال شما، احوال شما، خوبین، خوشین، سلامتین، من فرشید منافی هستم و اینجا همچنان ایستگاه فردا نیست، برنامه زنده نیست و همچنان گلچین رادیو پس فردا رو میشنوید، همون برنامه که سالها پیش داشتیم و اجرا میشد در رادیو فردا و الان چند سالیه که تموم شده و خب جاش ایستگاه فردا اومده و گرمه، نه خیلی فهم کنم گرمه، یعنی تو بیشتر مناطق ایران که اصلا هوا یه جوری شده انگار میخواد به آدم تعرض کنه، خدا نکرده. تو اروپا که ما هستیم ولی ماجرای چیز دیگه ایه، یعنی امسال زمستون رو تمدید کردن، جوک هم ساختن که فصلا دیگه فصلای سال عوض شده، یعنی اینجوری شده، قرنطینه پاییز، منع آمد و رفت، منع آمد و شد، بعد زمستون. یعنی چی؟ یعنی قرنطینه پاییز، من آمد و شد، زمستون، یعنی بهار و تابستون دیگه کنسله و به خاطره ها پیوسته و خدافظی دیگه. یعنی ما میخواییم به بچه هامون بگیم ببین تابستون چیه، باید بریم آلبومای خانوادگی بیاریم نشونشون بدیم، اینا اینجا رو میبینی، یادت اینجا بود، این تابستون بود. خلاصه گفتم حالا که دارین این بخش های گزیده ای از رادیو پسفردا رو گوش میدین، یه هواشناسی ریزی هم برم براتون، یه وقت هواشناسی نشده برنامه رو شروع نکنیم. بریم، آماده این، محکم نشستین، برو بریم، این شما و این هم یک گلچین پسفردایی دیگه. خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا. علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چه خبرها؟ یک رادیو پس فردای دیگه، من فرشید منافی با شما، برو بریم. موضوع این هفتمون زیبایی ایرانیه و الان میخوایم بریم ببینیم که شاعرمون چه سروده. شاعر رادیو پسفردا این هفته سروده من میخوام عمل کنم، گونه بهتر بذارم، روی قوس کمرم تتو دوتا پر بذارم، دماغم عقابی سر بالا و تیز میخوامش، یه جوری خواستنی و دیدنی و ریز میخوامش. پروتز چند خریدی؟ خارجی یا مال چین؟ نکنه از اون بالا سر بخوره بیاد پایین. زیر ابروهات کجاست ای پسر شیطون بلا؟ داشتمون سیکس پک و علاک شده با وزنه ها. چربیاتو در بیار، پوستتو هم کمی بکش، موهاتو چه میکنی؟ ببر بکن دوباره مش، دو سیسی ژل بزن و عالمی رو دیوونه کن، واسه چسب دماغت میگرنتو بهونه کن. حالا عکستو بذار تو اینستا مردم ببینن، تا همه با دیدنش پاشن بلندشن بشینن. با تشکر از شاعر این کارمون تو برنامه‌های این هفته با موضوع بکشم و خوشگلم کن یا همون عمله‌ها و اقدامات منجر به زیبایی در خدمت شما خواهیم بود. بنابراین اگه دماغتون عمل کردید یا نکردید، ابروهاتون رو تتو کردید یا نکردید، پوستتون رو کشیدید یا نکشیدید فرقی نمی‌کنه، رو تخت چرخدار بیمارستان اگه دارن می‌برن چربیای شکمتون رو در بیارن هم یه مکسی بکنین. به برنامه‌های این هفته ما گوش بدین، شاید نظرتون عوض شد. البته شاید هم نشد، مثلا به دکترتون گفتین حالا که دست به تیغ شده مثلا چه می‌دونم یه دستی هم به چربیای پهلوتون بکشه. از ما گفت بود عمل کردتونیم و زیباتونیم کلن. خب همونطوری که گفتم این هفته میخوایم در مورد زیبایی ایرانی حرف بزنیم و در روز اول هفته که امروز باشه صاف میخوایم بریم سراغ جانبازان عرصه زیبایی که برای کمی خوشگل‌تر شدن زخم تیغه ها و ضربه چکش ها و خرت خرت اره ها رو با پوست و گوشت و استخونشون تحمل کردن و میکنن. پس سلام امشب ما، سلام مخصوص امشب ما خدمت همه دماغ عروسکی‌ها، گونه کاشته‌ها، لب پروتزی‌هایی که دوست داشتن، پول داشتن، البته جرأت داشتن و عمل جراحی کردن، اصلا خیلی هم خوب کاری کردن. به ما چه واقعا؟ ها؟ والا. و اما خانم ها، آقایون، دختر خانم ها و پسرا، عرض شود خدمتتون که ظاهرا بعضی از بانک ها برای وصول اقساط عقب افتاده وام هاشون و تحت فشار گذاشتن بدهکاران به جای طی مراحل دست و پاگیر و طولانی اداری و قضایی و اینا به روش های سنتی و البته خیلی ضربتی رو آوردن. الان به صحبت های یک خانم کارآفرین که وامی از بانک گرفتن تا کسب و کاری را بندازن و خب بعدن به علت مشکلاتی که براشون پیش اومده لابد قادر به بازپرداخت این وام نبودن، شما گوش کنین لطفا.
فردی از پشت خط که متعلق به بانک بود گفت خانم اگر شما اومدید بدهیتون رو صاف کردید، کردید، نکردید، ما تا اونجا که خودمون میدونیم تو یه دختر داری و اون رو ما میدوزیم. اینها چی هن که میخوان بچه منو بدوزن؟ مگه میشه؟
فکر کن، یعنی ببین بانک چقدر باید تحت فشار باشه که برای وصول طلبش از بدهکارا به شرخری و آدم ربایی رو بیاره. عجیبن غریبا. اینه که تو رو خدا اگه وامی چیزی از بانک گرفتین حواستون باشه اقساطش رو سر موقع پرداخت کنین. تو رو خدا بابا یه وقت حواستون پرچه قصه دیروزود بشه و میبینی تو خیابون داری میری چهار تا گولاخ دورت کردن انداختن تو گونی بردنت، بعدم زنگ میزنن به خانواده تا میخوای فلانی رو زنده ببینی قصهشو بیارین پرداخت کنین. چه میدونم با نامه هم مثلا یه بند انگشتی، گوشی، نوک دماغی چیزی هم ازتون میبرن میفرستن که خانوادتون بفهمن مثلا بانک فلان شوخی نداره با کسی. یعنی چی اصلا نمیفهم. آقا خیلی مراقب خودتون باشینا، تو رو خدا خیلی مراقبت کنی.
خیلی خوش آمدید خانم، بنده در خدمتم.
سلام، ببخشید من درخواست وام داده بودم.
بله، به نامه
عفت خوشقو.
بله، اجازه بدین تو سیستم چک کنم. با وام شما موافقت شده.
خدای شکرت، خیلی ممنونم.
بفرمایید، این هم چک 100 میلیونی وام کارآفرینی خدمت شما.
وای ممنونم، چقدر زود و راحت پرداخت شد. من همیشه از خدمات بانکی شما استفاده میکنم.
خواهش میکنم خانم، باعث افتخار ماست. فقط لطفاً اقساطش رو در مورد مقرر پرداخت کنید که مشکلی پیش نیاد.
بله بله حتما. چشم، ببخشید اسم شما رو میتونم بپرسم؟
بله، کامبیز کلانی هستم خانم.
خیلی خوشوقتم آقای کلانی، خیلی لطف کردم.
یک سال بعد.
بله بفرمایید.
ببینم ساعت، گوش کن ببین چی میگم. میگم الان دو ماه قسط وامتو ندادی.
ببخشید شما نمیشناسمتون.
نبایدم بشناسی دیگه، وامو گرفتی یا حدودو بالا کشیدی یا کسی نمیشناسی دیگه.
وا این چه طرز حرف زدنه. ببخشید شما آقای کلانی نیستین؟
کامبیز کلانی مول، به من میگن کامبیز کلنگ. آخرین بار کی ما میجونه تو دیدی؟
دو روز پیش بود. یعنی چی این حرف رو؟ من متوجه نمیشم.
مادرت اینجا الان پیش ماست، گوشی دستت باشه. نرشو بیار اینجا چسب دهنش رو واکن بینم.
مادر جون، مادر منو در بان گرفتم، بیا قصه تو بده مادر.
وای مامان، خودتی مامان؟ مامان تویی؟
دخترم
باست دیگه، ببینش. گرفتی چی شد؟ فردا میای قصه تو میدی، نه تو تحویل میگیری. خدافظ.
وای خدا، مامان مامان یه حالا چی کار کنم؟ خدا یه حالا چی کار کنم مامان؟
روز بعد.
سلام، ببخشید من اومدم قسط واممو بدم. مادرم اینجاست؟
بله، خیلی خوش آمدید خانم. اسم شریفتون؟
عفت خوشقل هستم. دیروز بهم زنگ زده بودن از طرف بانک. بله. مادرم حالش خوبه؟
بله بله خانم خوشقل، مشتاق دیدار. قسطای موفقتون آوردید؟
بله، این خدمت شما. این قسط دو ماه گذشته است، اینم قسط 6 ماه آینده است. مادرم کجاست؟ حالش خوبه مادرم؟
بله، ایشون در کمال صحت و سلامت هستن. یک لحظه به من اجازه بدین. لطف کنید بیارینشون. بله بله، اقساط موفقشون آوردن، الان تشریف میاره خانم.
خیلی ممنونم. دیروز شما تماس گرفته بودین؟ یکی بود میگفت کامبیز کلنگه، نمیدونم، دائما تهدید میکرد.
بله خودم بودم. من از شما خیلی گزارش میخوام به خاطر کم بوده نیرو در ساعت تعطیلی باجه بنده در بخش تسویه حساب بانک، وظیفه پیگیری پرداختای موقته و گروگانگیری از مشتریان بد حساب رو هم به عهده دارم. شرمنده دیگه،
اصلا باورم نمیشه.
مهم نیست، اینا مسائل داخلی بانک. بفرمایید فرم رو پر کنید لطفا.
بله چش.
بله اینجا رو هم امضا کنید.
بله بله اینجا.
خیلی ممنون. بله این هم مادرتون صحیح و سالم دارن میارنشون. البته یک مقدار خراش دیگه های سطحی روی صورت و بدنشون هست که تیه چند روز آینده حل میشه.
آخ مامان 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 نیست
دختر.
آه چه صحنه رومانتیک و تاثیرگذاری. من همیشه با دیدن این صحنه منقلب میشم.
او یس، به سلامتی علمای نظام. ظاهرا دوستان عزیز بعد از اینکه با غرب آشتی کردن، حالا دارن کم کم با موسیقی هم آشتی میکنن و از فردا هیچ بعید نیست که کارشناسان دینی در تطبیق دادن خودشون با شرایط زمانه به این نتیجه برسن که غیر هم تحت شرایطی حلاله و ملت از این بلا تکلیفی در بیان. البته الان هنوز به غیر نرسیده ها، دقت علکی پا نشین، علکی پا نشین، بشین آقا، بشین خانم عزیز، بشینین. فقط موسیقی الان گوش کنین، خودتون ببینین حجت الاسلام پناهیان در کنگره تجلیل از شهدای موسیقی هستن چی فرمودن ایشون.
واقعا میتونه انسان با موسیقی به حقایق معنوی بالا دسترسی پیدا بکنه. بخشی از موسیقی ها هستن که قطعا برای پرواز طراحی شدن، برای بحبه. پرواز روح انسان.
بحبه.
بخشی از موسیقی ها هم ممکنه طراحی شده باشن برای سقوط انسان. خب بخشی از موسیقی ها هم به نسبتی که ما با اون برقرار میکنیم اثرشون وابسته است. شما میتونید با اون موسیقی پرواز بکنید یا با اون موسیقی حتی دچار تنبلی و رخوت و کسالت بشید.
بله پس چی شد؟ یه سری موسیقی ها هستن که باعث پرواز میشن. دقت کردی این میتونی پرواز کنی؟ یعنی خیلی هم خوبن اینجور موسیقی ها، به خصوص یه نوشابه انرژیزام قبلش زده باشی دیگه با این موسیقی ها رو زمین بند نمیشی دیگه. مثل چی؟ بگی مثل چی؟ سامی یه دونه از اون موسیقی ها برو. اینا همین پرواز. بیا بری با آی 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 بری با. بس الان همه برای بچه ها کلن تو استودیو همه همجی دارن بالبال میزنن پرواز میکنن. بس دیگه بشینین کافیه. یه سری موسیقی دیگه هم هست که اینا خوب نیست. موسیقیایی که به فرموده حاج آقا پناهیان باعث تنبلی و رخوت و کسالت میشن، مثلا اینجور موسیقی ها حدودن تقریبا.
مانده ام در حسرت بالا بلای روز و شب،
هی 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 بسته دیگه سامی جان، دوچار کسالت نکن شنوندگان عزیزمون اول هفته ای. همون یه دونه از همون پرتابی پروازی ها بذار بریم که آقا حلال شده دیگه.
تکون بده
تکون بده
تکون بده،
بیا
قدن رو تکون بده،
بودو
تکون بده تکون بده، بگو به هم تنگ شده واسم بگو دلت، کسی اومد جلو بگو بره، هنر تو به من نشون بده، همه یه بسرات کفتن تو نخ دامن و پیرانتن، منم که دنبال جگرتم تو دلم مونده بود اینو بگم.
تکون بده
تکون بده
بدن رو تکون
بده تکون بده،
تکون بده برو بریم، تکون بده برو بریم سر برنامه خودمون و موضوع امروزمون، جراحی‌های زیبایی، بکشش و خوشگلش کن.
بیانیه شماره 966.
بدانید و آگاه باشید که داشتن دماغی زشت و اخلاقی زیبا بسیار بهتر از داشتن دماغی عروسکی و اخلاقی گودزیلایی است. پس به جای اینکه بر روی دماغ خود کار کنید، بر روی بهتر کردن اخلاق و منش و شخصیت خود تمرکز کنید و بدانید کسی که برای دماغتان قرار است جلب شما بشود، همان بهتر که جلب شما نشود. اما چه فایده که شما در نهایت برای کمی زیبایی بیشتر دماغ و گونه و لب و اینجا و اونجا و کلن همه جای خود را عمل کنندگان نید. امضا جمعی از دست به هیچ جاشون نزده ها و فقط روی اخلاق و شخصیت خودشون کار کرده ها و البته هنوز هیچ نیمه گمشدهی به سمتشون نیومده های رادیو هست. فر دا 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 قدیم ندیم هایی که از مشخصه های زیبایی چاقی بود، مثلا اگه میخواستن از زیبایی یه دختری تعریف کنن همیشه به توپل بودنش هم اشاره میکردن، برای همین هم بود که مثلا اگه سری به حرمسرای سلاطین گذشته میزدیم متوجه میشدیم که زیر 110 کیلو از ران میدادن، یعنی اگه کسی وزنی کم میکرد اصطلاحا میگفتن هیکلش خراب شده، چشش شا میافتاد میفرستادنش مطبخی جایی دیگه در یک سنگر دیگه به سلطان خدمت کنه. ولی واقعا چه دوران طلایی بوده ها، فکر کن هرچی بیشتر میخوردی خوش هیکلتر محسوب میشدی. خیلی الان دقیقا برعکس شده، چاق بودن نقطه مقابل زیبایی محسوب میشه و برای همین هم مردم به شیوه های مختلف سعی میکنن لاغر و لاغرتر و لاغرتر بشن. یکی از این شیوه ها که کمتر از بقیه شیوه ها سختی داره و البته بیشتر از بقیهشون درد و عوارض داره، عملهای مختلف لیپوساکشن و لیپولیز و لیپوماتیک کنه و اینجور چیزاست. یعنی فکر کن با 120 کیلو میری تو اتاق عمل، دو تا بشکه 30 کیلویی ازت روغن میکشن، با 60 کیلو بلند میشی میری خونت. حالا اینکه بعدش چه بلایی سرت میاد و نمیدونم چند وقت بعد کنج خونه بمونی تا بدنت بفهمه تازه چه بلایی سرش اومد و چقدر درد بکشی، چه خطراتی داره اینجور عملها و اینا و اینا و اونا، اون دیگه بحث دیگه است. کسی که برای لاغرتر شدن و خوشهیکلتر شدن روی تخت جراحی میره دیگه اصطلاحا میدونی یه جوری میگن دیگه به آخر ته خطه دیگه. میبینی اینجور آدما قبل از عمل وقتی دکتر براشون از مخاطرات جراحی میگه، مثلا رضایت نامه عملو میارن امضا کنن و اینا، در واقع دارن به دکترشون میگن که دکتر ببین بکشم و خوشگلم کن.
یاسی یکی از همکارای شرکت طی یه پروسه یک ساله انقدر جراحی‌های مختلف رو صورتش انجام داده که دیروز وقتی بعد یک ماه مرخصی واسه آخرین عمل زیبایی اومد شرکت، هیچکی نشناختش. آبدارشمون دم در جلوشو گرفته بود، گفته بود کجا خانوم با کی کار داری؟ یاسی داشت داد و بیداد میکرد که من رسیدم پادرمیونی کردم. بهش گفتم خب حق بده بهش، خیلی عوض شدی. سرشو با ناز یکم عقب کشید، گفت خوشگل شدم. گفتم تو تعریفت از خوشگلی چی باشه؟ گفت همینی که میبینی. البته هنوز یه جاهایی از بدنم جراحی لازم داره، فعلا کار صورتم تموم شده، یعنی به ایدئال زیباییم رسیدم. یه نگاهی به پیشونی بلند شده و فاصله دماغ و دهنش که بیشتر کرده و چشما که از دو طرف کشیده و لبا و گونه ها و فک و جراحی لثه‌ای که کرده انداختم، گفتم ببین تو الان خودتو تو آینه میبینی احساس غریبی نمی کنی؟ گفت نه، اونیه که همیشه از خودم تصور میکردم روبرون میبینم، اعتماد به نفسم بالاتر رفته. قیافه درهم رفته منو که دید گفت همه که مثل تو اعتماد به نفس ندارن با اون دماغ گوشتی گنده تو صورتشون وایسن در مورد زیبایی یکی بدو کنن. که گفتم باشه ببخشید خوشگله.
بسه دیگه، چند بار میگی؟ یه بار گفتی فهمیدیم دیگه. این منافی امروز کلی التماس کرده، میگه بیام یکم درباره قلم حرف بزنم. من نمیدونم، آخه در شأن من نیست که بیام در مورد این چیزای پوچ و بیارزش صحبت کنم. اون حاجی درب و داغون هست، میاد حرف میزنه آخر برنامه. من باید به مسائل مهم دنیا بپردازم. تنها چیزی که در مورد قلم به ذهنم میرسه اینه که یه وسیله خوبه برای اینکه تکلیف آدم ها رو باش مشخص کنه. من که هیچ وقت با قلم زیادی نمیتونم سر کنم، دستم عرق میکنه، شروع به زغزغ کردن میکنه وقتی دستم میگیرمش. اینه که فقط واسه علامت گذاری ازش استفاده میکنم. وقتی کنار اسم یکی تیک سبز زدم، یعنی فعلا ازش راضیم، میتونه باشه. وقتی تیک آبی زدم، یعنی اینکه مشکل خاصی نداره، ولی باید حواسش جمع باشه. وقتی تیک قرمز زدم، یعنی اینکه ببرن بندازنش جلوی سگام تا پاره پارش کنن، بعدم بکننش تو گونی بفرستنش واسه خانواده‌اش. اما وقتی تیک مشکی خورد کنار اسم کسی، یعنی اینکه طرف باید دنبال یه قبر خوب واسه خودش باشه. بس دیگه، اینجوری دوست ندارم. اینجوری که حرف میزنم نمیتونم بگم فلانی اومد دستم و بوسید، اون یکی اومد التماس کرد. دارم التماس میخواد، یه گوشم نپیچوندم امروز. پسر امروز مشروب منو سنگین تر کنین. چیه این که شما ایرانیا میخورین؟ عرق سگی؟ آره از همونا میخوام. امروز باید حسابی مست کنم، حسابی.
آقا بامزه است. یه زمانی تو دنیای ما مردم میرفتن در مغازه میگفتن آقا مثلا نیم کیلو پنیر بده، چه میدونم 250 گرم کره بده، مثلا 1 کیلو از گوشتخوبا بده. الان تو دور زمانه ما دیگه مردم میرن در مغازه پروتز فروشی میگن آقا ببخشید 200 گرم پروتز میخوام برای عمل سینه مثلا. بعدم ظاهرا آقا یا خانم پروتز فروش میپرسه چه نوع پروتزی میخواین؟ و شما با توجه به خب محتویات جیبتون یه مدلشو میخرین، میبرین تحویل آقای خانم دکتر میدین که چیکار کنه این پروتزا رو در نقاط مختلف مورد نظر شما جاسازی کنه تا چی بشه؟ تا شما خوشگلتر و خوشفرمتر به نظر بیاد. یعنی ببین الان ای پدر بزرگ که هیچی، حالا ول کن پدر بزرگ، پدر بزرگ من یه لحظه مثلا سر از قبل بلند کنه همچین صحنه‌ای رو ببینه که ملت میرن یه چیزایی میخرن که دکتر بچپونه تو بدنشون که خوشگل‌تر بشن، دیگه رسما خواب به خواب میشه. باید دلیل اصلی مرگشون نه سکته‌ای که 40 50 سال پیش کرده که مواجهه با دنیای این روزای ما بزنن تو مدارکش. والا به خدا. بعد حالا فقط این نیست، شما فرض کن همین پدر بزرگی بنده سر از گور بلند کنه ببینه یه عزیزی رفته پروتز کار گذاشته در باسن مبارک، بعد حالا مثلا یا پروتز قلابی بوده یا نمیدونم چینی بوده یا دکتر نبوده، هیچ طور بوده، خلاصه چند روز بعد از عمل میبینم پروتز همجی راه افتاده در بدن دوستمون، واسه خودش داره میره، مثلا رفته پشت زانوش گیر کرده. وای یعنی فکر کنم پدر بزرگ بنده از مردن پشیمون بشه، اینجوری از قبرش باشه پا بذاره به فرار بره مثلا یه جایی که توش انقدر همچی پروتز اینقدر فیک و پروتز و عمل و این چیزا نباشه اصلا. دیگه پدر بزرگ هم دیگه سنش شما در نظر بگیر یه ذره تا حضرت آدم فاصله داره، و یعنی ما که اصلا این حرفا رو با هم
سرم اومد ریق رحمت آخرم اومد این سری لیلی با گونه های پروتزی بوی عطر و کلمات فانتزی من احمقم مجنون و شیدا بسه عشق ایش موره گزگزی هرچی میگفتم جونم بشی با خودش میگفت بسه دیوونم بشی یه کاری کنم رب تو یاد کنی بفهمی لیلی کیه بری فریاد کنی تا دنیاست لیلی همینه مجنون بزرگترین احمق زمینه لیلی منم رفت این قصه تکرار شد الهی این لیلی خیلی نبینه تا دنیاست لیلی همینه مجنون بزرگترین احمق زمینه لیلی منم رفت این قصه تکرار شد.
دوستای خوب، رفقای عزیز، یک بار دیگه بگم این برنامه زنده نیست و اینجا ایستگاه فردا نیست. اینی که دارید میشنوید گلچینی از برنامه‌های قدیمی رادیو پاسفردا.
سلام، موضوع این هفتمون هم که میدونین تعطیلات تابستونیه، یکی از مکانهایی هم که آدماش هر چی یادشون بره تعطیلات تابستونیشون یادشون نمیره مجلسه. بله، مجلس شورای اسلامی ایران. اتفاقا الان مجلس ایران در تعطیلات دو هفته تابستون قرار داره، برای همین هم سعی کردیم با یکی از نمایندگان خدوم شما مردم درباره تعطیلات تابستونی حرف بزنیم. پس برو بریم. سلام، من آرتام.
ما مویانا شهرداری نمیدی آقا، ما نماینده مجلس عبور بیکاره.
ببخشید، بنده از طرف شهرداری نیومدم.
بچی خودت مادی شیدیل نگیری باز سر ما شد.
نه خیر، عرض کردم بنده آرتام گزارشگرم، با آقای نماینده کار داشتم.
آه، اومدی مصاحبه؟
بله
آقا، با من هم بومان افسر نماینده مردم مصاحبه میکنی، آقا منو صدا کنم.
بله صداشون کنین. چش
آقا، خوبه ای دم کن. محمد آقا های پاشو از صدام سیمان مدام مصاحبه، پاشو خم بکش مصاحبه کن دیگه، پاشو بگرد اینجا مجلس همش خوبه ای، پاشو هم بکش. حیف نون.
یک ربع بعد.
شما اومدی واسه مصاحبه؟
بله سلام، من آرتام گزارشگر رادیو.
خیال کردم از تلویزیون، از زود باش بپرس کار دارم.
بله ببخشید، الان مجلس واسه دو هفته تعطیل دیگه، درسته؟
استغفرالله تعطیل کدوم؟ من یک نماینده در همه حال نماینده است. بسم الله الرحمن الرحیم و نستعین، همانا خداوند هم فرموده درباره شورا مهمه، برای بله. همین نماینده مردم ایران حتی در تعطیلات تابستانی هم که باشه در حال انجام وظیفه است. همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن مجلس باید به کارش برسه.
ببینید، من فقط یه سوال ساده پرسیدم ازتون.
اما سوال شما ساده نبوده، همونطور که جریان انحرافی در ابتدا ساده نبود، اما مجلس درست است که موسموس آقای احمد نژاد را میکرد، اما هرگز گول نخورد. و اگر مقام معظم رهبر دستور بده جریان انحرافی که هیچ، آقای احمد نژاد هم باید برود.
بله آقا، من فقط نظرتون رو درباره تعطیلات پرسیدم. عجب، بابا خدا شفا بده اینا رو ان شاء الله.
شما چیزی فرمودی؟
نه خیر، گفتم الان که مجلس تعطیل شده چه کسی به عملکرد دولت نظارت میکنه؟
آقای لاریجانی گفته خودش نظارت میکنه، ما بریم استراحت کنیم.
آفرین. بعد این قضیه سوال از رئیس جمهور چی شد؟
والله همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن مجلس به کارش خیلی با جدیت میپردازه
و
مبارک باشه ان شاء الله.
چی مبارک؟ که پرسیدم سوال از رئیس جمهور چی شد؟
مقام معظم رهبری فرمود احمدی نژاد رو نه استیضاح بکنید نه ازش سوال بپرسید، منتها همچین برید تو شکمش که بفهمه من مقام معظم رهبری هستم.
آها، بعدش چی شد؟
بعدش ما اومدیم تعطیلات، جای شما خالی.
آها، یعنی الان هیچ فرقی نمیکنه که مجلس تعطیل باشه یا نباشه؟
واقعا خب چرا فرق میکنه؟ در مجلس نهار خوبی میدن، خیلی چربه، آدم میخوره، دو ساعت بعدش چرت میزنه، بله دقت کنید سر نهار که میشه مجلس خیلی نماینده ها خیلی اکثریت میشن. الان متاسفانه من اومدم منزل همسر سوم که ماشاءالله سیغه هستن.
آه از اون لحاظ
بله، چون سفارش شده که تو میتونید سیغه کنید، اما متاسفانه از لحاظ سیغه خیلی خوبه ایشون. بلا نسبت خواهرمون جنیفر لوپز خیلی توپره، خیلی خوب، اما از نظر دست بخت آه چی بود شما؟
آرتا آرتا
آرتا, آرتا جان افتضاح.
اوه اوه
بله
بله
بکنم با شما هستن گویا خانوم سیغهی تو میگم برید بالا.
نخیر، زن کنیز مرده، حتی مقام معظم هم
اینجا. بیا بالا تا نیمه دفاعی، بیا بالا، بیا دستاخت کی افتضاعه، نظام جا چقدر زمین تو محمد آباد کشیدی بالا باعث نمایندگی.
با شما
نگو زن نگو، شما اینا رو ضبط نکردی که شما اینا ضبط نکردی
اصلا و ابدا. نه
حالا این سکه طلای بهار آزادی رو شما بگی بذار گوشه جیبت. آفرین شما بیا بگی.
آخه برای چی؟
که این بامبیلک ضبط صدات رو بدی به من. من دیدم این چراغ قرمزش روشن بودا.
نه آقا نه، خاموش بود سکم، نمیخوام خدافظ.
کجا داری میری؟ شما غلط کردی که خاموش بود.
اومدی بالا یا بیا پایین حاجی دوزاری؟
بنده غلط کردم؟ دستخط شما بهترین بهترین هاست، اما علی حساب شما در منزل باش، من دنبال این جواب کنم بامبیلکش بگیرم. الان برمیگردم. وایسا برادر آرتا، وایسا، کاریت ندارم.
اگه میتونی بیا منو بگیر، کل این مصیبه رو پخش میکنم، برو خونه رادیو پس فردا رو گوش کن.
ای تو روح خودت اون فرشید منافی گور به گور شده، چرا دست از سر نمایندگان خدوم بر نمیداری؟ ای تو روح اول آخرتون.
ببین حاج آقا، ببین حاج آقا نماینده مجلس،
آچت بنال.
ببین حاجی جون، خواستم عرض کنم که این حرفاتون هم ضبط شد، همه رو بخش میکنم.
ای تو قردی پدر سوخته بی همه چیز، عمرت چیزی ضبط کرده باشی؟
ببین همینا رو هم ضبط کردم.
ببین چطوری زدی تو تعطیلات تابستونی ما.
حاجی انجام وظیفه بود، خداحافظ.
بزن بریم به سرعت برق و باد، بزن بریم از اینجا، بزن بریم عشق و داد و بیداد، بزن بریم از اینجا، بزن بریم از اینجا، بزن بریم از اینجا. دوباره عشق دوباره گوشه گیرم، همینو بس دوباره سر بزیرم، نمیشه پنهون بشم، دست دلم روش شده، بزن بریم تا نگی تفرکی ترسو شده.
مسئله آرایش و زیبایی توی خانوما یه بحث فوق تخصصی و پیچیده است که آقایون حتی اگه بخوان و تلاش هم بکنن و اینا، خیلی به هر حال در نهایت سردر نخواهند آورد ازش. کرد خب جای نگرانی هم نداره زیاد، همونطور که وقتی توی یه رستوران خیلی خوب ما یه غذا خوشمزه میخوریم، مهم نیست که مثلا حتما بدونیم اون غذای ریزکاری ها و تکنیک های پختش چی بوده و چجوری درست شده و چیا بهش زده شده و اینا. از تکنیک های زیبایی خانوما هم لازم نیست حتما سردر بیاریم که ها، این که پشت هر خوشگلی مثلا چه مقدار تکنیک و فن و تلاش و اصطلاحات عجیب غریب قرار داده، اینا رو هم بهتر ندونیم، همینجوری میبینیم لذتش میبریم. گرچه خیلی هم هستن که عقیده دارن که خوشگلی در سادگیه و اصلا این همه دنگ و فنگ و نمیدونم برای خوشگلی بیشتر و اینا رو قبول ندارن. بالاخره خب سلیقه ها متفاوته، همونجوری که خب تعریف ما الان از رستوران مثلا مثال زدم از خوشمزه بودن غذا متفاوته، مثلا یه عده چه میدونم خامگیاهخوارن، پیچیده ترین غذاها با مهارت بهترین سرآشپزها با بیشترین زحمت خوشمزه ترین از نظر ما تهیه شده باشه، به دهن اونا مزه نمیکنه. همچنان گاز زدن ساقه کرفس و خوردن گل کلم و به هر چیزی اینا ترجیح میدن، معتقدن هر چیزی طبیعیش مثلا بهتره. خب اینا هم این شکلی ان، اینا هم میگن که خوشگلی به سادگیه، هر کسی یه سلیقه و دیدگاهی داره دیگه. ها چیکار کنی؟ اما یکی از شگردهایی که از زمانهای دور برای خوشگل تر شدن کاربرد داشته استفاده از لوازم آرایشیه. این که اولین بار تو تاریخ چطور انسانها به استفاده از لوازم آرایشی رو آوردن البته خب زیاد مهم نیست، فقط ما میدونیم که حدود
مثلا 2000 سال پیش هم ملکه کلئوپاترا خط چشمی کشیده از بغل چشش تا بالای گوش. اما اصطلاحات و لغات تخصصی تو دنیای آرایش زنانه به قدری زیاد و پیچیده است که وارد شدن به اون خودش تخصص در حد دکترا میخواد. به عنوان مثال ما تو دنیای آرایش و فقط در یک حوزه مو کلی اصطلاحات عجیب غریب داریم. مثلا براشینگ داریم که مدل دادن مو با برس و حرارت به شکل‌های مختلف. شینیون داریم، همون جمع کردن موها دون بسپی خودمون، الان پیشرفت کرده بهش میگن شینیون. بعد دیگه چی داریم؟ میزانپیلی داریم، موها رو با بیگودیای اینجوری هی فر میدن، موج میدن، پیچ و تاب میدن بهش و هی خودش بر خودشون هم یه دنیاییه. بعد فقط اینا نیست که مش داریم، دکلوره داریم، دکوپاژ داریم. فقط تو سینما دکوپاژ نداریم، آرایش زنان دکوپاژ داریم. دیگه رنگ ساج داریم، هایلایت داریم، فر داریم. دیگه الی بگو چیا داریم. الی بگو چیا داریم. دیگه من اینا رو گفتم. بگو دیگه چیه؟ دکلوره داریم، دکوپاژ داریم.
همش فرانسویه.
سامی جان تو بگو چی داریم. بگو شما جان.
من از این دختر ساده ها خبر ندارم.
شما ساده این. پس بله، الی جان از این چیزاست، ویجتریاناست که فقط گفتیم مثال زدیم. خب حالا یه چند تاشو بگو، بلدی دیگه بالاخره. درست من همه رو گفتم.
عمرو
شاتوت
شاد پایین موار رنگ میکنن در بالا. آها پایین موار رنگ میکنن بالا، اینطور ساده میمونه.
اسمش چیه؟ ای گفتی اونم فرانسوی
شاتوت
یا شوش
شوشا
نه اصلا میرن ناخون میکنن حل دیگه.
آره دیگه
دیگه ببین اینا هست،
هم هست.
اکستنشن مو اضافه میکنن اکستنشن. بعد دیگه اینا رو داریم. خلاصه آقا هزار تا چیز دیگه هست، اینا فقط اصطلاحات مربوط به موهای خانوم هاست. همین اصطلاحات و تکنیک ها توی هر قسمتی از صورت، از پشت پلک و ابرو همجور تا زیر گردن خانوم ها وجود داره دیگه. واقعا یاد گرفتنش از قوه درک آقایون خارجه واقعا.
همه خودشم حال بیشم، اما بیشمه با تبیشم، بیدارم پریشم، توی فازم اینه درویشم، خانوم بد میشه اپیشم، اینقدر خوبه میخوام مریشم. من گوشید بورم که قباش میگیری سلفی، با دو ساعت کار تیک کلام، ولی واسه خانم کلیشم تفلی. اونا نگفت هیچی به ما، ولی انگاه ها که با تیب ما، نه با جیب ما عجیبه ها. ببین تو بیستی ما سفریم، با هم دیویز دست پرفکتیم، تو شیطون ما چفتیم، با هم نباشیم حیف نیست.
بای 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 با ولا میکنه منو نگاه، تیمش از اون پلنگا نیستم تو اون لیولا. بای 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 با ولا میکنه منو نگاه، تیمش از اون پلنگا نیستم تو اون لیولا.
آیا از بدعکس بودن خود به سطوح آمده اید؟ آیا از گذاشتن عکس گلدان و پنجره و کفتر چاهی به جای عکس پروفایل در شبکه های اجتماعی خسته شده اید؟ آیا در آلبوم های عکس خانوادگی همیشه خودتان را که با دهان باز و غبغب و چشم های بسته افتاده اید از عکس ها قیچی کرده اید؟ دیگر بس است. ما در آتلیه فوق تخصصی عکاسی زاویه طلایی، زاویه طلایی شما را پیدا کرده و شما را با زاویه جذابتان آشنا می‌کنیم.
من مشکلم این بود که همیشه بد عکس بودم و توی همه عکس زشت و خپل می‌افتادم، تا اینکه به آتلیه عکاسی زاویه طلایی مراجعه کردم و متخصصین این مرکز منو خوشبختانه با زاویه طلایی خودم آشنا کردن و من متوجه شدم که همیشه باید دوربینو با زاویه 85 درجه کنار قوزک پام بذارم و از پایین به بالا از خودم عکس بگیرم و اینجوری هم قدم توی عکس خیلی بلند و کشیده جلوه می‌کنه و هم از زیر صورتم خیلی بیبی فیس به نظر میرسه. از وقتی عکسای جدیدم گذاشتم روی فیسبوک 7000 تا فالوور پیدا کردم، در صورتی که قبلا فقط دخترم من فالو میکرد. به شما هم توصیه میکنم به این آتلیه مراجعه کنید.
با آتلیه عکس زاویه طلایی بر مشکل بد عکسی خود غلبه کرده و همواره در عکس ها بدرخشید. عکاسی زاویه طلایی.
Thank you.
پروتئین چی میزنی؟ پشت بازوهایی به هم زدی ها؟
یه برند فرانسوی تازه اومده اسمش ریقه. چرا سیکس پک خودتا نمیگی؟ پهلو مهلوارم که آب کردی شیطون دکتر خوب بود؟
آره دکتر مارتیک خیلی خوش سلیقه است. تازه قول داده دفعه دیگه برام کول بذاره، یه چند سانتی هم بلندترم کنه.
آدرس مطبشو بده واسه افتادگی پلکام یه سر برم سراغه.
آره اتفاقا کامی هم شمارش ازم گرفت. سلیمون اونجا رو عجب داف ردیفیه.
ده بار بهت گفتم واسه منو اینجا نگو دیگه، داف برونه همون. آره. بگو سلی
باشه حالا ول کن این حرفا رو، دافو بچست دافو بچست.
آره جی چیزی که خفنیه طبیعی یا پلاستیکی به نظره؟
این عروسک با همچی دماغ قلمی بعید میدونم طبیعی باشه.
ای کن دماغ و بارا تو کار چشاش. ای جون چه چشای تنگ دلبری.
چشاش که عمرن طبیعی باشه، لنز بابا
اصلا شد. اگه طبیعی نبود من پیش همون مارتی گوشام اولاقی برا تمن
میکنه. باشه قبوله قبوله، برو برو برو.
جون سوشی بدم خدمتون؟
نه هانی من سوشی دوست ندارم.
آخه آخه دیگه چی ها دوست نداری پیشی؟
بگم؟
نه نمیخواد بگی. چه چشای آبی قشنگی داری، چشای خودته یا لنزه؟
مرسی همه بهم میگن چشام چشای خودمه.
منم همینو میگم. مال بچه اینجایی تایلند با اون چشای بادومی.
نه آخه میدونی تازه چربی تزریق کردم چشام. ببین اینجا اینا هنوز پفش نخوابیده. ببینم بازو تو چه تتوی باحالی داری.
آره اجدهای سارو استراکوسه، تو مجمع الجزایر کمور نماد عشقه. میگم شنا بلدی؟
نه آخه من از آب میترسم. چه تو مگه؟
نگران نباش با این بادکنک ها اگه بخوایم غرق نمیشی.
بی تربیه تو چی میگی با اون موهای مش کرده؟
نده جان تو رنگ موهام طبیعیه مثل چشای خوده.
خب حالا نمیخواد خالی ببندی. وای یهو چقدر داون شدم، بریم یه چیزی بزنیم برقصیم.
آره بیشی جون خوب گفتی. یه چیزی دارم بهش میگن اورنج هیون، میزنی میری بهشت، نوت به نوت موسیقی رو میتونی ببینی تا خود حساب میرقصونده.
نه نه اینطوری نه، منظورم یه نوشیدنی لایت بود، یه چیزی مثل رد بود.
بیخیال شیشی جون لوس نشورت نمیاد، یه اینو برو بالا.
آخه من آخه باشه حالا امتحان میکنم.
بیا بیا این نوشیدنی هم روش بخور.
مرسی چه خوبه این اورنجی. چی بود؟ وای من چرا اینجوری میشم؟ آخ چه تون بود. وای
همچه بیا بریم برخصیم شیش. ای یا خدا چی شدی؟ چی تو ده؟ دم دماغت کو؟
وای نه خدایا هی به این دکتره گفتم خوب اخیش کنه ها. وای آبروم رفت که.
ای کجا رفتی؟ این چی بود دیگه بابا داغون؟ شکرت خدا بیخ گوشمون رد شد. میگن تو از نزدیک ندیدی باور نکنه، همینه دیگه. بابی بابی بابا بهادر.
آن چیه بابا چی شده؟
دیدی چی شد؟ دختره به یه عدسه بم بود. تلنگش در رفت، دماغش افتاد کف دستش.
آره خدا حالا میگم سولی اینا واقعی بود که دیدیم یا اثر این اورنج هیونه بود؟
نه بابا فکر کنم واقعی بود.
اینو ولکن سولی جو شهر تو باخت. دیدی گفتم دختر پلاستیکیه که گوشت اولاقی عمل میکنی.
ولش کن بابا، حالا های بودیم یه چیزی گفتیم دیگه.
نه به جون خودم نمیشه. ببین اصلا فردا صبح خودم به دکتر مارتیک زنگ میزنم برات وقت میگیرم. چه تک بشی تو با گوشای اولاقی جونه.
بکن بابی حال نداری. برگشت عزیزم پیشی خوشگله، دماغ تو دوباره کار گذاشتی.
بچه پرو برو که ببینم ایک بیری.
ده چی شد؟
این مگه اون نبود؟
نمیدونم خودش بودا.
ما والا این اینا همه هم شبیه هم شدن.
نمیدونم بیا بریم رفتیم
اراده کن همین الان قربون خودت و اون لباد میشم، با همه تو قیافیت و با منی که انقدر فداد میشم. برقص با من عقب جلو با این بری اون بری شیکت، خانوم اقا تکون میخوری یه های نریز پیکت. وای من الان مست و دلم، تو هم نزدیک دست رو دلم، قربون اون رنگ لباد بگو که
که اجازه هست که برم. من الان گیج تو هم، چقدر خوبه الان پیش تو هم. الان چند وقته که من شب و روز و درگیر تو هم. بیا سری بیا سری
جونم چه بسری،
بیا سری بیا سری
ای جونم چه بسری،
بیا سری بیا سری
چه بسری چه بسری،
بیا سری بیا سری
چه بسری چه بسری.
سلام علیکم ولا آرایش رو. به واقع که یکی از مهمترین مسائلی که باید عزیزان با آن دقت بکنن اینه که در کتاب ما درباره این بحث آرایش و اینجور مسائل اومده که انما آرایش فی بطون امهاتکم غیرتی بازیکم ولا تتوکم چشم و چارکم ضربکم جوریکم کفکفون. اینجا با عصبانیت میفرماید که مگر شما وقتی از شکم مادرتان بیرون می آید از این غرتی بازی ها بلد بودید که چشم و چارتان را تتو می کنید و فکر می کنید ما نمی فهمیم؟ از این فکرها نکنید که یک جوری می زنیم تان که کف کنید. بله گوینده خب ظاهرن خیلی عصبانی بوده و برحال مندور اصلی اینه که این همه بر رفتن مؤمنات و اگر اشاد مؤمنین با سر و کله خودشان نه تنها جایز نیست که حرام آرایشیه. ما خودمون یک طفل معصوم نصفه داریم که اسمش را نصف المؤمنین گذاشتیم. ایشان یک بار خدمت ما رسید و از ما کسب اجازه کرد که برد دماغش را عمل بکنه. البته باید اینجا عرض کنیم که فل واقع دماغ این بیچاره از دماغ مرحوم تنسی تاکسیدوی بزرگ هم بزرگتره و میتوان عمل او را واجب دماغی دانست. اما با توجه به این که روحانیت نمیتونه ننگ اینجور اعمال ننگین را تحمل بکنه و دامن خیش را دماغی بکنه، ما برای اینکه این بچه ادب بشه در این لحظه روی دو پای خیش بلند شده یک دوارو جمع را در فضا به عمل آورده جفت با توی صورت وی فرود آمدیم که خب بحمدالله برادران اور جانس خیلی زود تشریف آوردن و ایشون را مستقیم به اتاق عمل بردن و حمدالله عمل شکستگی دماغ ایشون خیلی خوب انجام شد. خب الان دیگه اون دماغ عظیم نصفه شده مثل خودش دیگه، ولی متاسفانه هنوز هم با همین نصفه باقی مونده میشه برای نصفه حوضه آب و گوش درست کرد. اینه که ما به عزیزان وصیت میکنیم اگر خواستن دماغشان را عمل بکنند اول یک بلای چیزی سرش بیارن بعد عمل بکنن تا اینطور دیگه مکروهیت آن برطرف بشه. بله زیبایی هم ناتمام. و سلام علیکم و درود فراوان بر حاجی عاشقان که دماغ داره اندازه یه نخود.
تو به جای منم داری زج میکشی، یکی عاشقته که تو عاشقشی. تو به جای منم پر غصه شدی، نزو خسته بشم نگو خسته شدی.
خوب مخاطبین عزیز، اکنون در کنار من یک انسان موفق قرار داره، یه بازیگر بزرگ که حتی به نظر من این شانس رو داره که برنده جایزه اسکار باشه. معرفی میکنم شهرام بادان، بازیگر ده ها فیلم و سریال مطرح. شهرام جان خوش اومدی به برنامه ماه شکر.
من خوشحالم که اینجا هستم، از طریق برنامه شما میتونم با هوادارم دیداری داشته باشم.
منم خوشحالم که تو اینجا هستی. خب شهرام، میدونم که تو از بچگی اینجوری نبودی، میشه برامون بگی بچگی چطوری بود؟
آره خب بچگی من متفاوت بود از بچه دیگه، خیلی متفاوت بود. من تو محیط خیلی متفاوتی بزرگ شدم.
خب از اون محیط برامون بگو، مثلا بابا چه نقشی داشت اونجا، مامان چی کار میکرد؟
راستش باید بگم من پدرم و مادرم اصلا ندیدم، یعنی پدرم قاچاقچی بود، یه بار که محمولی رو با خودش به خارج از کشور بود برنگشت دیگه. مادرم هم منو ول کرد کنار خیابون و رفت زن دوست بابام. خب؟ شد.
آها خب این یعنی چی؟ چرا مادر تو رو به خودش نبرد؟
مادرم فکر میکرد من باید روی پای خودم وایسم تا بفهمم زندگی چیه.
آها و تو اون موقع چند سالت بود؟
من 5-6 سال اینا بودم.
خب من فکر کنم که یه ذره زود بوده. خب تو پس رسما بیچاره شدی، یه پسر بچه 5-6 ساله کنار خیابون بدون پدر و مادر. راستی خواهر برادرها چی؟ اونا چی کار میکردن؟
اونا از من بزرگتر بودن دیگه، مثل من کنار خیابون نموندن، مثلا تو پارک زندگی کردن.
خب من که واقعا الان اشک توی چشام جمع شده و بغض گلمو فشار میده، ولی خودمو کنترل میکنم. میدونم که شما شرمنده و بیننده این برنامه هم الان دارین زار زار گریه میکنین. شهرام تو چرا به حال خودت گریه نمیکنی؟
به من قد توی کودکی و نوجوانی گریه کردم دیگه، قدرت اشکیم از بین رفت، اشک چشم خوش شد.
خب
اصلی ترین مشکلم میدونی چی دیگه؟ برای بازیگری الان مشکلم نمیتونم گریه کنم دیگه.
خب مطمئنم که الان مخاطبان این برنامه دارن به جای تو اشک میریزن و گریه میکنن. پس تو واقعا بیچاره و بدبخت و تنها بودی، واقعا جالبه. خب فاصله از اون شهرامی که اون موقع اونقدر بیچاره و بدبخت و فقیر و تنها و درمونده بود تا این شهرامی که الان جلوی من نشسته خیلی زیاده. تو این فاصله چه اتفاقی افتاده؟
خیلی اتفاقا، من خیلی بدبختی کشیدم.
برامون بگو از بدبختی ها و فلاکتی که کشیدی، برامون بگو شهرام.
تو چند وقت من تو کارتونم گیرم نمیومد، تو کارتون خواب بشم، تو جوب میخوابیدم. تا اینکه یه روز صبح تو جوب خواب بیدار شدم، دیدم آب من برده یه جای خیلی خیلی قشنگ.
خب نمیخوای بگی که توی جوب آب خفه شده بودی و رفته بودی بهشت، چون تو الان زنده ای شهرام.
نه بعدم فهمیدم آب جوب من آورده جلوی خونه استاد انتظاری.
بذار بقیهش من حدس بزنم. استاد اومد در خونه، تو رو تو اون حالت بدبختی و بیچارگی دید، بعد با لگد از خونش دورت.
نه 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 استاد اینطوری نبود. ببین منو که دید بهم گفت پسر نمیدونم چرا، ولی من یه استعداد غریبی توی تو میبینم، از امروز تو مسئول حمل کیف منی، هر جا میرم کیف من رو خود میاری.
چه جالب. و تو فکر کردی که چقدر آدم بدبخت و بیچاره ای هستی که بعد کیف استادو حمل کنی؟ سنگین بود نه؟
آره خیلی. اما این کار باعث شد من با استاد برم سر صحنه فیلم ها، این یادمون نره. بعد یواش یواش خب با عالم سینما اینطوری راه پیدا کردم دیگه.
خیلی خوبه. مخاطبین عزیز دقت کنن، یه پسر بچه خیابونی بدبخت بیچاره تنها این شانس رو پیدا میکنه که بره پشت صحنه فیلم ها. خب اولش چه نقشایی رو بهت پیشنهاد کردن؟ من میدونم ولی میخوام که خودت بگی.
من میشه نگم.
یعنی به یاد آوردنش انقدر حالتو بد میکنه؟
آره
انقدر که حتی شاید الان گریه کنی جلوی این همه آدم؟
آره حالمو خراب میکنه اصلا. یعنی
آها البته که میتونی نگی، ما اصلا نمیخوام کسی رو اجبار کنیم، اما بذار من کمکت کنم. تو رو توی ماشین میذاشتن؟
آره من میذاشتن.
مثلا وقتی که میخواستن یه ماشینی رو سر صحنه چپ کنن تو رو میذاشتن توش؟ آره
آره واقعا من خیلی پیله میکردم کارو یاد بگیرم، از دستم کلافه میشدم، میخواستن اینجوری از دستم راحت بشن.
چقدر جالب، چقدر جالب. یه پسر بچه بدبخت بیچاره بی کس بی همه چیزو مینداختن توی ماشینی که میخواستن چپش کنن. خب بعد چی شد؟
داغون شدم، چند جای بدنم شکست. من ببخشید اما نمیبردنم دکتر دیگه، من خوب شدم. استاد وقتی دید جون سالم به در بردم بهم گفت تو استعداد خاصی داری. از اونجا من شروع به روش کردم. همونجا بود که
نکته همینجاست مخاطبین عزیز ماه شکر. یه پسر بچه یه کنار خیابونی شب و توی جوب میخوابیده، بدبخت، بی پول، بی همه چیز، یهو تبدیل میشه به اینی که الان هست.
میشه تمومش کنیم دیگه، من یکم حالم بد شد با یاد آوریم خاطر.
حتما، ما اصلا نمیخوایم تو رو به چیزی وادار کنیم. اما سوال آخر، شهرام فکر میکنی چی باعث شد که از بدبختی در بیای؟
نمیدونم، شانس شاید.
نه نه من مطمئنم دعای پدر مادر پشت سرت بوده که تونستی موفق بشی.
نه خب من که پدر مادرم نداشتم، سن گفتم به چی.
و مهمتر از اون، اون خلوصی که توی لحظه های افطار و سحرت داشتی غیر از اینه؟
چیز آره احتمالا. آره دیگه به من حالم خیلی بده، من خوب گریه کنم.
بله بله و شهرام گریه میکنه. شهرام اشک بریز برای بدبختی هایی که کشیدی. گریه کن، گریه قشنگه، گریه مال دل تنگه. خانم ها آقایون، چشمه خشک شده اشک شهرام تر شد و مثل یک رود خروشان توی برنامه ماه شکر جاری گشت و این چیزی نیست جز معجزه برنامه ماه شکر. تو این لحظه های عزیز با شهرامی که توی زندگیش اون همه بدبختی و بیچارگی و بیخانمانی و تحقیر و شکستگی کشیده، شما رو به خدا میسپارم. یادتون باشه که اشک چشماتون رو حروم نکنین، اونا رو برای ما توی شیشه بریزین و به نشانی برنامه ارسال کنین. ماهتون شکر.
شاید تعبیر رویای تو باشم، همیشه بغض تو دنیامو لرزون، هوای گریه هامو داریانه، یه عمره که فراموشت نکردم، منو به خاطرت میاریانه.